بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این مطلب را بیان کردیم که در مورد اصول و مبادی تصدیقات یعنی معرفت‌های تصدیقی، قضایا و گزاره‌های علمی دو دیدگاه مطرح شده است، دیدگاه عقل گرایان و تجربه گرایان. دیدگاه عقل گرایان این است که اصول و مبادی معرفت بدیهی‌ان و تجربه گرایان به چنین اصول و مبادی اعتقاد ندارند و همه آنها را برآمده از تجربه های حسی می دانند. نخست به تبیین دیدگاه عقل گرایان پرداختیم و عرض کردیم که در منطق کلاسیک و پذیرفته شده نزد عقل گرایان برای مبادی معرفت، معرفت‌های تصدیقی 6 نوع گزاره بیان کردند که اینها را بدیهیات دانستند و مبادی تشکیل دهنده قیاس برهانی، استدلال برهانی به شمار آوردن، اولیات و مشاهدات که البته مشاهدات دو شاخه پیدا میکنه، مشاهدات به حواس ظاهر و مشاهدات به حواس باطن یا بدون واسطه، یعنی شهودهای درونی حضوری که بر اساس این معرفت‌ها، در واقع این مشاهده‌های حضوری، معرفت‌های تصدیقی حاصل می‌شود. قسم سوم فطریات است. خب اولیات اون گزاره‌هایی هستند، تصدیقاتی هستند که برای تصدیق آنها به چیزی غیر از تصور موضوع و محمول و نسبت بین موضوع و محمول نیاز نیست. اینا رو میگن اولیات، چون در رتبه اول تصدیق عقلی قرار دارن. دیگه کمترین معونه برای معرفت تصدیقی همین تصوراته، چون از مرز تصورات هست که ما وارد تصدیقات می شویم و همین که این تصور انجام گرفت بدون هیچ گونه معونه دیگر تصدیق حاصل می شود. لذا به اینا میگن اولیات، مثل اصل امتناع تناقض و موارد دیگری که عرض کردم. دوم مشاهدات، تصور کافی نیست بلکه شهود هم لازم است که این شهود حالا یا با حواس ظاهره یا حواس باطنه یا اصلا واسطه حسی، قوه حسی خاصی دخالت ندارد و با شهود درونی نفس انجام میشه. و سوم باز تصور کافی نیست، اما واسطه دیگری که لازم هست حسی نیست، شهودی نیست، بلکه خودش عقلیه، یک استدلال، یک قیاس. فقط این قیاس به استدلال روشنه، یعنی حاضر پیش نفس، نیاز به احضار نداره، نیاز به تفکر نداره. به اینا میگن فطریات و قضایا قیاساتها معها. خب این ستا که ما عبور میکنیم میرسیم به ستای بعدی. ستای بعدی یکیش تجربیاته یا مجرباته که در اینها تصور کافی نیست. بعد از تصور نوبت میرسه به یک واسطه شهودی به یک واسطه عقلی، یعنی اونچه که در مورد مشاهدات بود، محسوسات بود که واسطه حسی بود اینجا هم هست، و اونچه که در فطریات بود یعنی اون واسطه عقلی، قیاس عقلی اینجا هم هست در مورد تجربیات. که مثلا فرض بفرمایید وقتی که ما با تجربه میکنیم، میگوییم که آب در اثر حرارت گرم میشه و حرارت که زیاد شد درجه گرمای آب مثلا زیاد میشه، وقتی که برسد به 100 جوش حاصل میشود، به جوش میاد آب، خب این را ما مشاهده میکنیم دیگه. حالا اگر همین فقط حرارت را تصور کنیم، آب را تصور کنیم، جوش آمدن را، گرم شدن را تصور کنیم، اینا برای ما تصدیق نمیاره. نوبت میرسه به مشاهده کردن، تجربه کردن، که اون مشاهده کردن ابتدا مشاهده میکنیم، لمس میکنیم. این مشاهده ما تکرر پیدا میکنه، تعدد پیدا میکنه در زمان مختلف، مکان مختلف، از نظر حرارتی که انجام میشه و ابزاری که برای حرارت هست، آبی که هست، مقدار آب، اینا همه راهی که احتمال میرود اینا دخالت داشته باشه. اینا رو که انجام میدهیم، میرسیم به چی؟ میرسیم به این مرحله که یک اطمینانی برای ما یا یقینی برای ما حاصل میشود که این دو پدیده، یعنی پدیده حرارت و پدیده آب، ما بینشون یک رابطه علی و معلولی برقرار است، تأثیر و تأثیر تکوینی برقراره. حرارت اثر میگذاره، آب اثر میپذیره، یعنی حرارت رو به خود میگیره. حرارت از مثلا آتش یا هر عامل حرارت زایی به آب منتقل میشه و من آبی رو میپذیره. پس یک رابطه بین اینا هست که رابطه علی و معلولی است. اون وقت اینجا یک قیاسی پیش ذهن ما شکل میگیره که میگیم که اگر این حرارت، یعنی این دو تا پدیده که گرم شدن آب پس از انتقال حرارت به آب، اگر این یک واقعه اتفاقی می بود، اتفاقی می بود یعنی تصادفی بود، یعنی بین این دوتا رابطه علی نبود، صرف یه تقارن بود، صرف یک تعاقب بود، اگر اینجوری بود که رابطه علی و معلولی نمی بود، این تکرار نمی شد. چون چیزی که ان صدفتن هست، یعنی بدون علاقه، بدون رابطه علی و معلولی، این معمولا عادتا تکرار نمیشه در موارد زیاد. از ذهن ما و عقل ما از این تکرر این مشاهده ای کرده است به این نتیجه میرسه که کشف میکنه رابطه علیت را. اون وقت به یک قانون کلی میرسه، چون به لحاظ عقلی وقتی که علت حاصل میشه، معدول هم حاصل میشه، لذا حکم میکند به این که آب با حرارت گرم میشه و هر چه درجه حرارت بالا بره، درجه حرارت آب میره بالا، وقتی به نقطه 100 برسه آب هم جوش میاد. این میشه در واقع تجربیات که یک قیاس خفیی هست. قیاس خفی که میگیم خفیه، یعنی آشکار نمیشه، بلکه یک قیاس بدیهی و روشنی هست، اندل عقل روشن است، ولیکن در مقام تعبیر اظهار نمیشه. این خفاش، خفای گفتاری، خفای نوشتاری، خفای لفظی اظهاری، نه خفای در مقام ثبوت اندل عقل. اندل عقل واضحه، در واقع همون ویژگی فطریات را داره. پس در واقع تجربیات مشتملند بر تصورات به اضافه ویژگی مشاهدات به اضافه ویژگی فطریات، اینجوری هست. بعد از این مرحله میرسیم به قسم دیگری که اونا حدسیات هست. حدسیات هم اون تصدیقاتی هستن که علاوه بر تصوری که انجام میشه نسبت به موضوع و محمول و نتیجه، یک حد وسطی اینجا وجود داره در حدسیات. البته ما یک مشاهده ای هم میکنیم، یعنی تصور میکنیم، یک مشاهده ای هم میکنیم، حالا اون مشاهده مکرر هم باید باشد یا نباشد محل اختلافه در حدسیات. آیا مشاهده یکی هم کافیه یا باید متعدد باشه؟ دو تا قول هست. بعضی گفتن تکرر المشاهده هست مثل تجربیات، بعضی گفتن نه اینجا تکرر مشاهده نیست. فرقش فقط این استش که اون حد وسطی که اون واسطه عقلی که اینجا وجود داره، این به سرعت و سهولت انجام میشه، دفعتا واقع میشه. یعنی انتقال ذهن وقتی مواجهه با مجهول میشه، وقتی که مسئله براش مطرح میشه به اون توجه میکنه، به سرعت به اون مخزونات ذهنی رجوع میکنه و این پاسخ این مجهول رو به دست میاره. اینو میگن حدس. حالا یک توضیحی که میخواستیم مثل هم مثال معروف، حالا مثال معروفش هم این استش که میگیم نور ماه از خورشیده، برای خاطر اینکه مشاهده میکنیم نسبت قرب و بعد ماه به خورشید و وضعیتی که دارد نسبت به خورشید در نور ماه تأثیر میگذاره. یعنی نور ماه گاهی کامله، گاهی یه قسمتشه، گاهی کمترین قسمتشه، و اینا همه در اثر اینه که این نسبت به خورشید تفاوت پیدا میکنه، نسبتش با خورشید. لذا حدس میزنیم، یعنی به سرعت، یعنی بعد از این مشاهده ها که انجام شد، بدون تفکر، بدون تعمق و نظر کردن، به سرعت و سهولت ذهن ما این نتیجه رو میگیره. اینا میگن حدس. توضیحی که میخواستیم راجع به حدسیات عرض بکنیم، در واژه حدس در محاوره های عمومی به معنی گمانه، به معنی ظنه. میگه حدس میزنم، یعنی در واقع درجهش ضعیفه. یک شناختی است که خیلی قابل اطمینان نیست. گمانه زنی است. حدس زنی هم میگن حدس و گمان. حدس و گمان در اینجا حدس به معنی گمانه. این محل بحث ما نیست. در منطق و در فلسفه و معرفت شناسی این معنایی از حدس مراد نیست. یک کاربرد دیگری هم حدس دارد در فقه و اصول فقه، که نقطه مقابل حسه. یعنی یک مطلبی است که آدم ادراک میکنه و این ادراکش برآمده از حس نیست، بلکه برآمده از حدس است. مثلا در باب شهادت میگوین شاهد شهادتش باید عن حسن باشه. در محکمه قضاوت که میخواد شهادت بده که من شهادت بدم که فلان این مطلب را گفت یا فلان این کار را کرد، اینا نباید بر اساس قرائن و شواهد استنباط بکنه، این به درد نمیخوره، این اعتبار نداره. او باید عن حسن باشه نه عن حدسن. اینجا حدس معنای استنباطه. و یا مثلا در بحثی که در اصول در باب اجماع هست، میگن اجماع در واقع دخولی، اجماعی که مثلا ما حدس میزنیم که امام در بین مجمعین هست، این عد حدسن نه عن حسن. یعنی اینجور نیست که ما شخص امام رو بشناسیم و بگوییم که بله یکی از این مجمعین امام هست، نه، حدس میزنیم. این حدس هم محل بحث نیست در فلسفه، در منطق، در معرفت شناسی. اون چه که در اینجا مطرح هست، اون معنای همونطور که اشاره کردیم سرعت انتقاله، که یعنی استنباط عرض میشود هست، منتها استنباط دفعی است و سریع تدریجی نیست و که به سرعت به نتیجه میرسه. حالا یک عبارتی از ابن سینا بخوانم بد نیست، میگوید اما الفکرتو فهیه حرکتون للنفس فی المعانی. فکر، اندیشیدن، حرکتی است که نفس در معانی انجام میدهد. مستعینتن به تخیل فی اکثر الموارد، و در اکثر موارد با تخیل هم همراهه. یطلب بها، یا یطلب مثلا نفس بها الحد الاوسط، نفس به واسطه این حرکت حد وسط را طلب می کند، او ما یجری مجراه و اونی که به منزله حد وسط هست، مما یسار و بهی علل علم بالمجهول، حالت الفقد، که وقتی که علم مجهول نداره از این طریق علم با آن پیدا می کنه. استعرازن للمخزون فی الباطن و ما یجری مجرا، حالا چه میکنه؟ استعراض میکنه، یعنی در واقع رو میکنه، عرضه میکنه اون چیزهایی که در باطن خودش، در حافظه خودش داره. و فروب ما تعدت الی المطلوب، حالا این میگردد در بین این مخزونات و اینا رو بررسی میکنه، گاهی به مطلوب معدی میشه، میرسه به مطلوب، و روب من بدتت، گاهی هم نه، نمیرسه، منقطع میشه و به نتیجه نمیرسه. این راجع به فکر بود. و اما الحدس فهو ان يتمثل الحد الاوسط في الذهن دفعتا، حدس عبارت از این است که حد وسط در ذهن تمثل پیدا کنه و ظهور پیدا کنه و نمایان بشه دفعتا، اما عقیب طلب و شوق من غیر حرکت، حالا یا قبلا دنبال یک مطلبی بوده و شوق برای یک رسیدن به یک مطلبی داشته ولی حرکت نکرده بود، یعنی حرکت فکری و حرکت نفسی نیست، و اما من غیر اشتیاق و حرکت، یا اصلا اون اشتیاقم نیست، اصلا یعنی از قبلم بکتتن در واقع حاصل میشه، نه اینکه از قبل دنبال یه مسئله بوده. این توجه به مجهول و پیدا کردن حد وسط همه دفعتا انجام میشه. این به این صورته. شرح اشارات جلد دوم صفحه 358. اون وقت این حدس دارای درجات و مراتبه. درجه اعلای آن، عالی و اعلای آن را میگن قوه قدسی، قوه قدسیه که کسی که این حدس را، این قوه قدسیه را داشته باشد، با هر مجهولی که مواجه بشود بیدرنگ پاسخ آن را به دست میاره و از این پاسخ و از این نتیجه به یک مطلب دیگری منتقل میشه و همینجور پی در پی این نتایج و این مجهولات برای او برق آسا، یعنی اینجور نیست که فقط یک مجهول برای او برق آسا حل بشه، از این نتیجه دوباره به یک نتیجه، دوباره به یک مطلوبی، همینجور مطالب را پیدا میکنه به گونه ای که بر همه یک حقایق احاطه پیدا میکنه. این مرتبه کمال قوه قدسیه و حدس کامل هست. این مطلبی که عرض کردم مرحوم سر متعلقین در کتاب الحکمت المتعالیه جلد سوم صفحه 385 و 86 بیان فرمودن، و مرحوم حاجی سبزواری در منظومه حکمت هم این را به نظم آورده. می فرماید کمال و حدسن قوتون قدسیه یکاد و زیتها یزی معتیه. بله، این در منظومه حکمت در فریده ششم، چون قرر الفرائد کتاب ایشون، قررون فی العقل النظری و العقل العملی، حالا اون کتابی که بنده دارم 307 هست، صفحه 307، که این مصرع دوم این بیت ایشان یکاد و زیتها یزیمعتیه یه نوع اقتباسیه و استلهامیه از آیه شریفه قرآن کریم در سوره مبارکه نور، که آیه نور هست، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فی ها مصباح المصباح فی زجاجه، تا میرسه به این فقره از آیه که یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسسه نار. این را از اینشون الهام گرفته و اقتباس کرده، سوره مبارکه نور آیه 34. خب این هم حدسیات، همونطوری که ملاحظه فرمودید باز مشاهده وجود داره و یک واسطه عقلی هم هست، منتها واسطه عقلی است که حاضره و مثل فطریاته، این هم شبیه به فطریاته، فقط فرقش این است که در اینجا سریعتر انجام میشه. یعنی حتی از اون چیزی هم که در فطریات وجود داره، این به صورت برق آسا و سریع یا سریعتر از آن تحقق پیدا میکنه. خب و ششمین قسم از بدیهیات در منطق کلاسیک و منطق ارسطویی که عقلگرایان پذیرفتند در مبادی ادراکات و تصدیقات، متواترات، اونم خبرهایی که تعداد مخبرین و شرایط آنها و ویژگی‌های حالا مکانی آنها، زمانی اینها بگونه است که احتمال توانی بر جعل وجود ندارد. البته عادتا محاله، نه عقلا، اما عادتا مستحیله. و اینکه اینها در شنیدن یا در دیدن یا در حفظ کردن اونچه که خواستن در حافظه خودشون حفظش بکنن یا در نقل کردن دچار یک خطایی شده باشن، این هم عادتا ممتنع مستحیله. و لذا اون خبری که داده می شود برای انسان علم می آورد، یقین می آورد، اطمینان حاصل می کنه. مثلا اینکه ما علم داریم که در تاریخ گذشته دانشمندی به نام جالینوس وجود داشته یا دانشمندی به نام اقلیدوس مثلا وجود داشته و مطالب دیگری که از جاهای دور، مکانهای دور، بناهای نه که ما ندیدیم ولی شنیدیم و یقین و اطمینان داریم به وجود آنها. بله، در کتاب از تعریفات جرجانی در متواتر در تعریفش گفته از هو الخبر الثابت على لسان قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. خبری است که بر زبان یک قومی جاری میشه که تصور نمیشود که اینا تواطؤ کرده باشند، توافق کرده باشند بر کذب. لکثرتهم او لعدالتهم، حالا یا تعدادشون خیلی زیاده یا اینها آدم های عادلی هستند، تعدادشون خیلی زیاد نیست ولی همه اونها رو ما به عدالت میشناسیم و لذا توانی برکز و از اونها مندفع هست. سمیه بذالک، چرا بهش میگن متواتر؟ لانه لا یقع دفعتن بل علی التعاقب و التوالی. یعنی یکی این میگه، یکی اون میگه، یکی اون میگه، به خاطر این میگن خبر متواتر. تعریفات صفحه 140. یا مثلا در کتاب مختصر ابن الحاجب که کتابی است در اصول الفقه، میگوید المتواتر خبر و جماعت مفید، خبر و جماعت مفید به نفسهی العلم به صدقه، که خود این خبر مفید علم به صدقه این خبر هست. چرا گفتیم به نفسهی؟ میگوید لیخرج ما علم صدقهم فیه بالغرائن زائده. یعنی یه وقت هست که با غرائن یک خبری رو ما میفهمیم که این راسته. پس که این میگوین فلانی از دنیا رفت، ما شواهد و غرائن میبینیم، زجه اونجا هست، مثلا علائم پرچم سیاه هست و امثال اینا. اینا غرائنی است که برای ما علم میاره، نه خود خبر به ما هوه هوه بدون این غرائن مفیده علم باشه. کتاب بیان المختصر شرحی است بر مختصر ابن حاجب، جلد 1 صفحه 357. حالا در مورد خبر متواتر دو تا دیدگاهه. بعضی ها تعداد معینی را براش نقل کردن که با اون تعداد تواتر صدق میکنه و بعضی ها تعداد معین را معین نکردن، ذکر نکردن و ملاک را همان مفید علم بودن دانستن، نه تعداد. حالا اونایی هم که تعداد را شرط کردن شماره های متفاوتی را نقل کردن. مثلا بله، بعضی ها 4 نفر، بعضی ها 5 نفر، بعضی ها 7 نفر، 10 نفر، 12 نفر، 20 نفر، 40 نفر، 50 نفر و 70 نفر. این اقوالیه که نقل شده در این باره در همون کتابی که عرض کردم، کتاب بیان المختصر جلد 1 صفحه 57 که نام بردم همونجا رجوع بفرمایید این اقوال را نقل کرده. و اما قول دیگر این است که ملاک علم آور بودنش هست و قول راجح هم همین قول دومه، یعنی عدد خصوصیتی نداره و معیار ملاک اینه، ممکنه در یک شرایطی تعداد کمتر مفید علم بشه در یک شرایطی دیگری نه، یا افرادی همینی که جرجانی نقل کرد بیان کرد، یعنی گاهی خصوصیات مخبرین از نظر ویژگی های شخصیتی دخالت داره در اینکه آدم به خبر اونا اطمینان کنه و برای ما مفید علم باشه. خب متواترات هم از این نظر که بر مشاهده مبتنی هستن، خب معلومه دیگه، چون میشنویم مشاهده، یعنی در واقع سماع، مشاهده اینجا دیدن نیست، اینجا شنیدنه، حس سامعه هست در اینجا دخالت داره. و اینکه یک قیاس خفی هم هست، یعنی اگر این خبر دروغی بود اینا توافق نمی کردن این افراد با این خصوصیات، این قیاس است که اگر این خبر درست نمی بود اینا توافق نمی کردن، اینا برش توافق نمی داشتن و حال اینکه اینا دارند. پس این قیاس خفی اینجا هم هست، مشاهده هم هست، از این نظر مثل تجربیاته. فقط فرقش این است که تجربیات در مورد قوانین کلی است، یعنی وقتی به تجربه می رسیم یک قانون کلی به دست ما میاد، اما در متواترات امور جزئی است، از این جهت مثل محسوساته. یعنی همونطوری که محسوسات که ما علم داریم اونها هم از بدیهیاتن، اونها امور شخصی جزئی هستن، متواترات هم اینجوره و لذا به خودی خودشان در مسائل کلی و قوانین علمی تواتر جای نداره، مگر اینکه یک مطلب جزئی باشه که بشود بعد بر اساس قواعد دیگر به کلی انسان به اون دست پیدا بکنه. خب این هم بحث بود. من بازگشتم این موادی از میشود که تصدیقات را، شادوده های تصدیقات را در منطق ارسطویی بازگو کردیم. حالا یکی دو تا دیدگاه هست در مورد همین مسائل بدیهیات که بعضی ها آمدن گفتن که اینا تقلیل دادن، بدیهیات رو فقط به اولیات منحصر کردن، و بعضی ها بدیهیات رو به اولیات و حسیات و ارمیشاد خدمتون که فطریات منحصر کردن. این را انشالله در جلسه آینده بهش میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.